بعد ببینید که علیه اسرائیل حکمی صادر بشه در یک دیوان بین المللی مثل لاهه، این خیلی دستاورد بزرگیه.
بله. خود
شخصیت های مهم رسانه‌ای که الان بالاخره فعال شدن، اینفلوئنسر های مختلفی که توی وجود دارن در بحث
بله شبکه‌های اجتماعی در واقع،
اینا میتونن تاثیرگذار باشن.
بله.
تمام این ظرفیت‌ها رو باید فعالش کرد و بعد بالاخره مسئولین ما هم در حد رده‌های بالا، این دیگه در حد ما نیست، در رده‌های بالا بالاخره باید یه جوری این رو به اونها بفهمونن که
بله
اینجور رفتارها هزینه خواهد داشت و اینطور نیست که حالا دو بگو که فرمودن دوران بزن در رو تموم شده، اینطور نیست که شما بخواید به طور غیر قانونی یک اموالی رو مصادره کنید ببندید و بعد تبعاتش دامن شما رو نگیره.
بله.
بالاخره دنیا دنیایی است که زور حاکمه.
بله.
گفتمان‌های خیلی حقوقی اینها اگرچه میگم مهمه، ولی بالاخره در اون رده‌های بالای قدرت میگن آقا ما زور داریم و هر کاری دلمون بخواد میکنیم.
درسته.
و اونجاست که بالاخره باید بدونن که اینطور هم نیست که هر کاری دلشون خواست بکنن.
بله.
و تبعاتش بر اونها خواهد بود. مجموعه مسائل عرض کردن یک جنگ ترکیبی، از تمام ظرفیت‌های موجود میشه استفاده کرد و باید استفاده کرد، نه فقط برای اینکه این مرکز احقاق حق بشه.
بله.
بلکه جلوگیری بشه از اتفاقات مشابه دیگری که ممکنه در کشورهای دیگری رخ.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر آقا محمدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین المللی. آقای دکتر خیلی لطف فرمودید. خواهش میکنم، خدا یارو نگهدار شما. ساعت 20:30 دقیقه هست و همچنان گفتگو رو ادامه میدیم با شما دوستان عزیز شنونده همراه هستیم و بریم بخشی رو با هم کوتاه بشنویم، برمیگردیم.
بررسی علل حمله پلیس امنیت آلمان به مرکز اسلامی هامبورگ در برنامه گفتگوی خبری.
بله در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم، گفتگو رو با جناب آقای دکتر مسعودی ادامه میدیم. آقای دکتر نگاهی داشتید به میثاق‌های بین المللی و به در واقع اعلامیه حقوق بشر و مواردی که ما می توانیم از طریق قانونی یورش پلیس آلمان به مرکز اسلامی هامبورگ رو چطور پیگیری بکنیم که این مرکز فعالیت‌های خودش رو از سر بگیره؟
بسیار. در بخش اول جناب آقای سوری اشاره کردیم که بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که عرض کردم جزء میثاق‌های الزام‌آور در حوزه حقوق بشر و از معدود معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی است که برای دولت‌ها الزام و تعهد به وجود آورده. خب آلمان از جمله کشورهایی است که میثاق حقوق مدنی و سیاسی رو پذیرفته، بنابراین به مفاد میثاق ملتزم و پایبنده. این مطلب اول. بر اساس میثاق اگر دولتی مرتکب نقض حقوق بشر بشه، مخصوصا نسبت به افرادی که دارای حمایت‌های خاص هستند، عرض کردم مثل اقلیت‌های مذهبی، اینها معمولا تحت حمایت‌های خاص حقوق بین الملل قرار دارند، بنابراین دولت محلی و سیستم و دستگاه قضایی آلمان حق مراجعه خواهانها که همون مسلمانانی هستند که امروز شعار مذهبی اونها تعطیل شده و در حقیقت این حقی است از حقوق اقلیت‌های مذهبی، حق مراجعه به محاکم داخلی آلمان رو دارن. این مطلب اول.
حتی نه فقط مسلمان‌ها بلکه دیگر
پیروان اونها اونجا هم میتونن این کار رو بکنن. بله این حق به رسمیت شناخته شده است، چون در حقیقت حق آزادی مذهبی و انجام فرائض و شعائر مذهبی جزء حقوق بشر به حساب میاد. این از فقرات مهم حقوق بشره، اینم ویژه مسلمانان نیست. شما میدونید سایر ادیان ابراهیمی و آسمانی هم یک سری شعائری دارن که انجام میدن، مناسبت‌هایی دارن در طول سال که اینها رو انجام میدن. خب پس این مطلب اول، یک مراجعه به محاکم داخلی کشور آلمانه. اما مطلب دوم یک فرصت بسیار خوبی رو در اختیار کشور ما قرار میده و اون هم کنوانسیون اروپایی حقوق بشره. قاره اروپا یک کنوانسیون داخلی دارن که کنوانسیون جزء کنوانسیون‌های بسته به حساب میاد، چون صرفاً کشورهای اروپایی و قاره سبز میتونن به عضویت این کنوانسیون در بیان.
بله.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم با تأکید بر حمایت از حقوق بشر، چه حمایت عام و چه حمایت خاص، در حقیقت به تصویب دولت‌ها رسیده. از جمله دولت‌هایی هم که به این کنوانسیون پیوسته دولت آلمانه. این یک فرصتی رو در اختیار ما، یعنی ما میتوانیم از ظرفیت‌های موجود در این کنوانسیون استفاده بکنیم. از جمله موادی که میتونه به ما کمک بکنه ماده 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. اجازه بدید من تصریح ماده 13 رو بخونم که اگر حقوق و آزادی‌های هر کس در این کنوانسیون نقض شده باشد، ولو چنین نقضی توسط مأموران رسمی صلاحیت دار ارتکاب یافته باشد، وی حق دادخواهی و جبران خسارت نزد یک مرجع قضایی را دارد. بنابراین ببینید، ولو اینکه این نقض توسط یک مقام رسمی صلاحیت دار، کما اینکه این اتفاق توسط با دستور وزیر کشور و توسط پلیس داخلی و امنیت داخلی و دولت آلمانی اتفاق افتاده، بنابراین ماده 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حتما به ما کمک خواهد کرد. این در خصوص رجوع به محاکم ملی است. در خود کنوانسیون یک سازوکار رجوع به محکمه دادگاه اروپایی حقوق بشر وجود داره، چون خود این کنوانسیون یک در حقیقت نظام دادرسی رو به وجود آورد تحت عنوان دیوان یا دادگاه اروپایی حقوق بشر. و از جمله ابتکاراتی که در این کنوانسیون وجود داره، جناب آیسور، این نکته مهمی میخوام عرض کنم، عنایت بفرمایید، برای اولین بار افراد اجازه پیدا کردن تا در یک محکمه بین المللی از دولت ناقض حقوق بشر شکایت بکنند. این برای اولین بار در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اتفاق افتاده. یعنی امروز دادگاه حقوق بشر، دادگاه اروپایی حقوق بشر، این حق دادرسی و حق دادخواهی رو به خواهانهایی که مدعی نقض حقوق بشر در قبال اونها شدن اجازه میدهد تا از دولت ناقض شکایت بکنند. بنابراین این فرصت هم از حیث یک کنوانسیون بین المللی که دیوان اروپایی حقوق بشر در اون میتواند محل استناد ما و محل مراجعه ما قرار بگیرد، و هم محاکم داخلی کشور آلمان در یک دادرسی عادلانه، این که تحت عنوان از دادرسی عادلانه تعبیر کردن به برابری اسلحه، برابری سلاح بین خواهان و خوانده، همون جوری که دولت آلمان از اقتدار خودش استفاده کرده و مرکز اسلامی رو ما رو در حقیقت تعطیل کرده، ما هم باید این حق داشته باشیم در یک فضای دادرسی عادلانه احقاق حق خودمون رو در این محکمه پیگیری بکنیم.
بله، بسیار عالی، سپاسگزارم. نگاه تخصصی و توضیحاتی که آقای دکتر مسعودی، کارشناس و تحلیلگر مسئله حقوق بین الملل، به مسئله یورش پلیس آلمان و تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ داشتن. آقای دکتر خیلی لطف کردید به خاطر حضورتون در این چند شب گذشته، تشکر میکنم.
خواهش میکنم. من هم برای جناب عالی و شنوندگان عزیز آرزوی توفیق دارم. متشکرم.
سلامت باشید. شنوندگان گرامی، چند شب در خدمتون بودیم، این مسئله رو بررسی کردیم. امیدوارم که به زودی شاهد از سرگیری فعالیت‌های در واقع مرکز اسلامی هامبورگ باشیم و این خبر خوش رو در همین برنامه گفتگوی ویژه خبری خدمت شما اعلام بکنیم. سالم و سربلند باشید. خدا یار و نگهدارتون. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. شبتون بخیر همراهان خوب رادیو معارف. سپاسگزارم از همکارانم در گفتگوی ویژه خبری و از شما که همچنان روی موج رادیو معارف هستید، FM ردیف 96 مگاهرتز. ساعت 23:38 دقیقه و 20 ثانیه دوشنبه 8 مرداد 1403، 23 محرم 1446 هست و همچنان بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف رو میشنوید. ان شاء الله تا پایان این بخش ساعت 10 شب با چند برنامه دیگر در خدمتون هستیم. ابتدا مستند پنجره رو میشنوید، بعد از اون آیا میدانستید رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 21 هم
طبق روال این شبها، شبهای محرم، برنامه بر کرانه فرات رو پخش میکنیم که تحلیل نهضت حضرت سید الشهدا آقای امام حسین علیه السلام رو از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی میشنویم. و بعد از اون هم انشاءالله ساعت 21:35 دقیقه پارسایان رو پخش میکنیم، حجت الاسلام و المسلمین وحیدی، چون گذشته به بیان نکات اخلاقی از سیره و زندگی علما میپردازن. در پایان هم 21:45 دقیقه منشور امیر رو میشنوید که حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه به شرح خطبه های کتاب گرانسنگ نهج البلاغه میپردازن. انشاءالله که در ادامه با برنامه‌های مورد نظرتون همراه ما خواهید بود. نیمه شب شهری امشب هم ساعت 23:25 دقیقه هست. شب تابستانیتون بخیر باشه انشاءالله. نزدیک میشیم به ساعت 20:40 دقیقه و دعوت میکنم همراه ما شنونده مستند پنجره باشید به مدت 18 دقیقه.
امروز با حضور امام جمعه محترم فریادهای مرگ بر آمریکای بسیجیان فضای مصلی را پر خواهد کرد. به خطبه های با شکوه نماز جمعه که توسط سرور معظم امام جمعه محترم شهر ما
مردم قم از یاد نمی برند که در دهه 60 تا 80 وقتی به نماز جمعه می رفتند از نفسهای گرم امام جمعه‌ای بهره می بردند که کلاس های درس اخلاقش در حوزه علمیه قم طرفداران بسیاری داشت. این مستند روایتی است از زبان عزیزانی که سالهای بسیاری در تیم حفاظت این استاد بزرگ اخلاق فعالیت می کردند. آقای غلامرضا خوشنژاد ابراهیمی، محافظ مرحوم حضرت آیت الله مشکینی.
در طول 21 سال که در محضر مرحوم آیت الله مشکینی توفیق داشتم انجام وظیفه کردم، خاطرات زیادی دارم. من از سال 64 به بعد در خدمت ایشون بودیم.
آقای محمد رضا زینعلی، محافظ مرحوم حضرت آیت الله مشکینی.
حضرت الله مشکینی بلوت و محافظین و همراهانشون هیچ فرقی قائل نبودن. بارها شده بود که اطرافیان اونا احساس میکردن که محافظین رو بیشتر دوست دارن. واقعش این بود که خیلی اخلاقی بود. گاهن فرصتهایی بود صدا میزدن میگفتن بیاید با هم بشینیم، میشستیم صحبت میکردن، کمک میکردن، همراهی میکردن، تشویق میکردن. این چیزی بود که واقعش داشتیم ما. چیزی نبود که خدا نکرده مثلا دور باشه، نه صمیمی بودن. میگم بعضی قفته میخوردن، حتی ما طوری بود که حالا دوستان اذعان دارن که اینقدر شخصیت های دیگه که ما رو میدیدن، اونا حالا هم که مرحوم اطلاع مشکین در بین ما نیستن، اونها تازه دارن میگن که شما رو میبینیم یاد اطلاع مشکینی میفت.
آقای حسین حامد، محافظ مرحوم حضرت آیت الله مشکینی.
در رابطه با ورود من به بیت آیت الله مشکینی، بنده از پایه اساس ورود به بیت از حراست شروع کردم و زمان رحلت امام بنده را به عنوان محافظ انتخاب کردم و ما مشغول به کار شدیم تا اومدیم سرشیفت حفاظت شدم. 64 تا 84-85 بود و در کنار کار حفاظتم 2-3 سال بنده نماینده قضایی حاج آقام بودم.
علی اکبر فیض آلنی، مشهور به علی مشکینی، از روحانیان تأثیرگذار در انقلاب اسلامی ایران بود. او شخصیت ممتازی بود که افزون بر مقامات علمی و تبحر در تفسیر قرآن مجید، تقوا، زهد، پرهیزکاری، شایستگی و پاکدامنی ایشان نیز در همه مقاطع زبانزد همه بود و برای طلبه ها و فضلا و علما الگوی بسیار ارزشمندی محسوب می شد. درس های اخلاق و رفتار و سلوک ایشان برای همه طلبه هایی که در کلاس های درس اخلاق ایشان حضور داشتند بسیار مؤثر بود. آقای غلامرضا خوشنژاد ابراهیمی، محافظ مرحوم آیت الله مشکینی.
در خصوص بحث درس های اخلاق آجا، یه نکته رو خیلی مهم بود من به ذهنم رسید خدمت رو عرض کنم. این که طلبایی که میمدن اونجا واقعا مطالبی که آجا ها میگفتن خودش تجربه کرده بود، یعنی خودش انجام داده بود.
من معذورم، من شرمندم، ولی من تا حال از طلبگی تا الان که سنم گذشته بنا گذاشتم هر چی به مردم بگویم اول خودم عمل کنم و بعد به مردم بگویم. تا حال این تصمیم را داشتم، حالا چقدر موفق شدم به انجام این وظیفه، ولی تقوا را فراموش نکنید، از گناهان پرهیز کنید. گناه خیلی برای انسان ذنب ناراحت کننده است.
یه شخص اومد خدمت آجا گفته شاجا من خانوادم گوش به حرفم نمی کنه، بچه هم گوش نمی کنن، به یک نوعی اصلا یه حرف من خریدار نداره. آجا توسط می کردن گفتن که یه روایت از آقای امام صلی الله علیه و سلم است که حضرت فرمود از ما بگید، ما این نور در قلب هاشون نفوذ می کنیم. یه نکته کلیدی اخلاقی خیلی مهمی بود. من ندیدم جای این موضوع رو، حالا شاید من توفیق نداشتم. طلبا واقعا میمدن اونجا از حاج آقا سوال میکردن، از درسای حاج آقا استفاده میکردن. من خودم تقریبا حدود 300 جلسه درس اخلاق حاج آقا توفیق داشتم، حضور داشتم. مسجد اعظم که ما میرفتیم واقعا یه سری طلبا وقتی وارد میشدن با یه شوق ذوقی، با یه علاقه وارد میشدن. درس نکاحشون طلبای خاص میمدن اونجا درس میخوندن و آجا از اون اساتید نبود که در ما بین جلسه طلبه اشکال بگیره بخواد مثلا با ایشون دعوا کنه، بحث کنه. نه، واقعا اگر استدلال درستی میورد میپذیرفت آجا. واقعا خصوصا مثلا اگر میخواست ادامه داشته باشه آجا میگفت شما اجازه بدید من بحثمو تموم کنم، بعد از به اصطلاح جلسه درس در خدمتتون هستم. من ندیدم در طول مدتی که خدمت ایشون بودم با یک طلبه که در حین بحث و مباحثه تنش ایجاد کنه، من ندیدم. یه نکته که آقا در خصوص درس اخلاق خیلی تاکید داشت، میگه به خانواداتون برسید، مراقب خانواداتون باشید، اذیت نکنید خانواداتون، بچهاتون اذیت نکنید، خانواداتون اذیت نکنید. خیلی آقا تاکید نسبت به خانواده داشت. من یه خاطر اساس خانم بگم در خصوص آقا که فکر کنم که جای گفته نشده. من یه روز از آج خانم سوال کردم، آج خانم شما تالا شده با آقا حرفتون بشه؟ آقا یه بار گفت، گفتش که آج خانم گفت من بچه های خود اذیت کرده بودم، خسته کرده بودم. گاهن مثلا بچه ها کوچیک، مثلا بچه ها که نزدیک به هم دیگه باشن اذیت میکنن تو خونه، خانم ها خسته میشن. میگفت یه بار آقا از درس اومد که من سفره نهار بلو کردم، گلای کردم آره این بچه ها اذیت میکنن فلان. حاجا یه لحظه تبسم کردن و این قاشقو گذاشتن زمین که بلندشن برن، این ادامه پیدا نکنه. گفتم آقا ببخشید من این مدار زود قضاوت کردم، به اصطلاح یه جور عذرخواهی کردم. من به جرات میتونم بگم که خانم شیفته واقعا حقیقی آج آقا بودن با تمام وجود.
آیت الله مشکینی در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در جبهه های نبرد حضوری فعال داشت و همواره مشوق رزمندگان اسلام بود. آقای محمد رضا زینعلی، محافظ مرحوم حضرت آیت الله مشکینی.
بازسازی مهران توسط لشکر علی بن ابی طالب ما اونجا بازدید داشتیم. من یادم رسیدیم به کمپ اسرای عراقی توی اهواز. اونجا رفتیم، یکی از این فرمانده‌های عراقی که دستگیر کرده بودن تا آجا حضرت الله دید، گفت شیخ مشکینی، شیخ مشکینی، رئیس الخبرا، رئیس الخبرا. اون عراقی آجا داشت و ازم به حضورتون از آن بین لشکر آشور و رزمندگان تبریز سخنرانی مفصلی داشت که خیلی شور و هیجان به اونا داد و اونا بعدش عملیاتی داشتن، الحمدلله خوب بودن. دوستان مطلع هستن که رزمنده از حضرت الله مشکینی سوال میکنن که ما با لباس همین مطلب رو از قاسم سلیمانی هم توضیح دادن، اگر دقت بکنید کلیپش هست. سوال کردن که ما با این لباس خونی و لباس بسلاسی با پوتین نماز بخونیم چجوره؟ همون فیل بدای سوال کردن. از همونجا قسم میخورن که والله من حاضرم کل اون نماز عبادتی که انجام دادم با این دو رکعت نماز شما بسالله انقدر ارزش داره که عوض کنم.
استاد بزرگ اخلاق مرحوم آیت الله مشکینی هماره مقید به اقامه نماز اول وقت در همه حال بود.
در خصوص سفرهای آنجا من یه چیزی که هیچ وقت فراموش نمی کنم این که آقا در موقع نماز هر کجا بودیم باید توقف می کردیم. از تو برنامه ریزی بود سفرها مشخص بود مکانایی می‌شد. حالا یه موقع اتفاق می افتاد یه تأخیری می افتاد. حاج آقا اعتقاد داشت که شما هر کجا که نماز بود، من البته به یادشون کار انجام میدم حقیقتش، هر مکانی که شما رفتی دو رکعت نماز بر اونجا بخونید، بر اون مکان بخونید، ثبت میشه به نام شما.
ولایت مداری و ذوب در ولایت بودن از ویژگی های بارز اسوه اخلاق عملی مرحوم آیت الله مشکینی بود.
در خصوص نگاه ویژه به مراجع، نگاه ویژه به مقام معظم رهبری، نگاه ویژه به مرحوم حضرت امام، من یه خاطری در خصوص مقام معظم رهبری خدمت رو عرض کنم و شاید جای عنوان نشده، حالا من اینو که خودم از نزدیک بودم یادمه که زمانی که اون روز مقام معظم رهبری به عنوان رهبر انتخاب شد، قبل از نماز مغرب عشا یه جلسه در دفترشون برگزار شد که آقا هم تشریف بودن، آقایان دیگه هم بودن. دوستان میدونن که زمانی که آقا حضور پیدا میکنن به نماز مغرب عشا میخوردن، آقایون آقای مشکینی رو میفرستن جلو برای به عنوان امام جماعت. اون روز که در واقع مشخص شده بود رهبر، من یادمه که آقا تشریف بردن جلسه بیرون، گفتن بری یه جایی من میخوام برم نماز بخونم فرادا، که خب یه جا رو هماهنگ شد، تشخیص مصلحت نظام بود تو ذهنمه که رفتیم برای نماز برگشتیم. بعد که بعد از نماز برگشتیم مجدد اونجا، میخواستیم برگردیم بریم برای موقعیت که اسکان داشتیم، من از آقا سوال کردم ماشین پیاده گفتم آقا خب میموندید همجا نماز؟ گفت نه، موضوع این بود تا قبل از اینکه آقای خامنه‌ای رهبر بشه حساب فرق می‌کرد، ایشون دیگه الان رهبرن، من وظیفه است که باید یه سری مسائل رعایت بکنم. واقعا این مشخصه که شناخت عمیق داره نسبت به این مسائل
مرحوم آیت الله مشکینی.
امیدوارم ان شاء الله رضایت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناله الفدا را جلب کرده ایم در این قسمت و امیدوارم که پیش برود این قضیه. مطلب از نظر این که دنیای امروز ایشون را شناختن و می فهمن که یک فرد لایقی که از ابتدا با اسلام بوده و با امام بوده و قابل سازش با استکبار نبوده، بالاخره امید دشمنان ما با این انتخاب به نظرم انشاءالله به ناامیدی خواهد کشید.
من یادمه یه بار آتش فردن قوم، مقام معظم رهبری می‌خواستم برسن خدمت ایشون، عصر بود که اطلاع دادن که آقا قرار تشریف بیارن جا، خب هماهنگی شد. مرحوم مشکینی چند دقیقه زودتر من توی حیات، هوا بارونی بود، ابری بود و اینها، من موقع عرض کردم که آقا هوا سرده، خودم چند سرمان بود، چون مختص کسالتی هم داشتن، گفتم آقا سرما می‌خورید براتون خوب نیستین؟ آقا فرمودن که نه شما نمی‌دونید چی داره میاد، ایشون نوره. بعد که آقا از ماشین اومد پایین، من این صحنه رو هیچ وقت یادم نمیره، مرحوم مشکینی از دم پله ها بی دو رب به طرف ماشین ایشون تو بغل گرفت. این مشخصه که ببینید با رفتارشون کرداشون میزان علاقهشون رو به مقام معظم رهبری اینطوری به اصطلاح نشون میدادن.
آقای حسین حامد محافظ مرحوم حضرت آیت الله مشکینی.
حاج آقا ستونی بود برای رهبری و سفت محکم، همیشه حمایت قرار میداد و یه موضوعی که پیش اومد زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی بود. ما از حاج‌ها درخواست کردیم که اندرونی اگر نماز جماعت میریم ما هم ببر، ایشون شال خودش رو داد دست ما، گفت دنبال ما بیا، ما همراه حاج‌ها رفتیم داخل. وزرا بودن، آقای خاتمی بودن، دوستان محافظ همه بودن، هم محافظای آقا همی که دو تا سه تا ما بودیم. در این خصوص حاج آقا اندرانی منزل آقا که تشریف بردن تا اذان بگن یه وقتی 20 دقیقه زمان برد. موقع برگشت این درب کوچیک باز شد، آقا تعارف کرد به حاج آقا، بفرمایید حاج آقا، چون که میخواست بفهمونه به ما مسئله ولایت در همه امور باید پابرجا باشه، باید احترام خاص جایگاه خودش رو داشته باشه، حاج آقا دست پشت کمر آقا گذاشت، گفت باید شما برید که ما پشت سر شما بیاییم.
دقت و حساسیت مرحوم آیت الله مشکینی در استفاده از بیت المال نمونه بارز اخلاق عملی ایشان برای هدایت مردم به سمت این اخلاق کریمه است. محمد رضا زینعلی محافظ مرحوم حضرت آیت الله مشکینی.
حضرت الله مشکینی به بنده فرموده بودن که بزرگ سپاه کیه؟ هر موقع اومد پیش ما، من اینو میخوام ببینم، این نکته یه بگید من با ایشون صحبت بکنم. سردار رحیم صفوی اومدن محضر آقا، بعد داشتم خارج به من یادآوری کردم که حضرت الله فرموده بودی که فرمانده های کسی اومد، ایشون الان آمده هستن، مطلبی فرمودید که من یادآوری کنید بفرم. حاضر ها گفتن الان خوب شد گفتید. ایشون فرمودن این ماشینی که در اختیار بنده است، بالاخره منو از قم میارن تهران یا جایی میبرن، گاهن خانوادم بغل دست من میشینن، چند وقت من ناراحتم، احساس ناراحتی میکنم که این موضوع منو اذیت کرده، میخواستم اینم درستش چجوره وضعیته. بعد فرمودن که خانوادم باید استفاده کنن، هیچ اشکالی ندارن. ایشون گفتن شما منو خیلی راحت کردید، خیالم راحت شد، چند وقتی نگران بودم که اینقدر دقت داشتن در رابطه با استفاده از بیت المال.
آقای غلامرضا خوشنژاد ابراهیمی، محافظ مرحوم آیت الله مشکینی.
من در سفر مشهد، خب کار عملیات دوستان میدونن یه طوریه که بعد برن جای رو بگیرن، کار عملیات همینه، بعد بری یه جای رو بگیرن که آجا بیاد. ما اصلا طوری آجا رو یه تایم خلوت میوردیم که اصلا مردم اذیت نمیشدن، بعضی هم که اون متوجه میشدن منجور مانع نمیشدن،
می اومدن گفت آجا یه نوشته ما بده، ما مثلا فلان کار همونجا فل بدای می نویش، به کی بنویسم؟ بنویسید به استاندار، بنویسید همونجا، می نویسم من، می نویسم کار دست من بیاد من می نویسم، ولی اون عملش دیگه بمب بده خدا که بعدم اونام تماس می گرفتن تشکر می کردن کار ما انجام شده. حتی تو این دوره کسالت آج آقا بهش گفتن مثلا عصا داشته باشید، دستکش دست بکنید، اینا رو بنده خدا مردم می اومدن خواستن ابراز احساسات بکنن، دست بدن، خودشون ما بهشون گفتیم آقا دست رو باز کنار باشه، دست ندید. از اینم ناراحت بودن که واقعا من از مردم دارم جدا میشم، به این شکل راضی نیستم. خب اینا رو ما میدیدیم و ایشون چقدر اذیت میشد در رابطه با این موضوع که نباید از مردم فاصله بگیره.
زمان همه چیز را از بین میبرد، اما برخی از انسانها هستند که به جنگ با زمان میروند و جاودانگی پیدا میکنند. لحظه فراموش نشدنی وداع با مبارز نستوه مرحوم آیت الله مشکینی از زبان آقای حسین حامد.
در رابطه با رحلت حاج آقا، زمانی که من متوجه شدم گفتم که خودم پیش خودم نیت کردم، گفتم یک بار دیگه ببینمش، یه موضوعی بهش بگم. ما از درب مسجد اعظم رفتیم، یه لحظه در باز شد و گفتن بچه های سپاه بیان داخل کمک، ما رفتیم داخل و یه جوری رفتم لب مزار حاج آقا قرار گرفتم. آیره شهری بودن، چندتایی از دامادای حاج آقا بودن همه. آیره شهری به من گفت که اینجا هم دنبالش باش. ما رفتیم داخل قبر، یعنی اول آقای قافله باشی داماد کوچیکه حاج آقا داخل بودن، گفت بیا بالا. من خودم رفتم حاج آقا رو در قبر خوابوندم و دو تا چوب گز آقای ریشهری به من داد، گفت اینو زیر بغلای حاج آقا بذار. ما زیر بغلاش گذاشتیم، گفتم که چندین سال ما در خدمت شما انجام وظیفه کردیم، تو را به خدا شفاعت ما رو اون دنیا بکن.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو.
السلام عليك يا أبا عبد الله،
السلام عليك يا أبا عبد الله.
أي باد صبا برسون به حسين، سلام من رو سلام بر حسين. أي قاصد دل برسون به حسين، پیام مرا سلام بر حسین.
رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
آقایون خانوما سلام، آیا وقتی به مال دیگری خسارتی میزنیم شرعاً باید مقدار افت قیمت اون جنس رو هم بپردازیم؟ دیروز یکی از دوستام تماس گرفت و گفت موبایل یه بنده خدایی رو گرفته بودم تا